استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت 1 بعد از ظهر با وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر، شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم و تشکر میکنیم که ما را همراهی میکنید. بخش اعظم این ساعت به موضوعات و رویدادهای خبری اختصاص دارد، اما پیش از آغاز این برنامه خبری و اعلام داشته های آن، اخبار را برایتان داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای از رویدادهای مهم افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان کار آخرین مرحله سرک حلقوی افغانستان را امروز در ولایت بادغیس افتتاح کرد. یوناما یا دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از پیشرفت‌های این کشور در حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال می‌کند. صدر اعظم بریتانیا قرار است امروز با رئیس جمهور ایران ملاقات کند و جایزه امسال نوبل برای صلح به یک گروهی که علیه اسلحه اتمی کمپاین می‌کند طی مراسم خاصه در نروژ سپرده خواهد شد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی برای افتتاح کار آخرین مرحله سرک حلقه‌ای افغانستان صبح امروز به ولایت بادغیس رسید. او این پروژه را خیلی مهم و با ارزش خواند.
این پروژه یکی از بزرگترین پروژه ملی ماست. افغانستان سر تړلی نه ده. برق ته وګوره، نه مختلف د برق شبکې حلقوي سرک چې نه یې افغانستان سر تړل کېږي. نو موږ او تاسې ټول هدف داده چې یو واحد ملت یو واحد اقتصاد ته ضرورت دیگه. لازم است که پروژه حیاتی در سر تا سر افغانستان انشاءالله تعالی استقبال شوه مثل که استقبال میشه.
قرار است آقای غنی در یک نشست امنیتی با مقامهای محلی وضعیت امنیتی بادغیس را هم بررسی کند. رئیس منطقه بانک انکشاف آسیایی رئیس جمهور غنی را در این سفر به بادغیس همراهی می کند. این بانک در این هفته برای تکمیل پروژه سرک حلقه‌ای افغانستان $330 میلیون کمک اعلان کرد. خبرنامه ارگ ریاست جمهوری میگوید که رئیس جمهور غنی کار احداث بخش اول و دوم شهرهای قیصار تا لامان بادغیس را افتتاح میکند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از پیشرفت‌های این کشور در حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال میکند. یوناما در اعلامیه امروز خود که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر منتشر ساخته است، از تعهدات جدید افغانستان در بخش‌های حقوق بشر و آزادی‌های اساسی استقبال کرده است. تادا میچی یا ماماتو نماینده خاص ملل متحد عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر را به حکومت این کشور تبریک گفته، میگوید که این عضویت دستاوردهای سالهای اخیر در زمینه حقوق بشر در این کشور را تایید میکند. از روز جهانی حقوق بشر امروز در حال تجلیل میشود که هنوز هم از موارد نقض حقوق بشر در این کشور پیوسته گزارش داده میشود. حکومت افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در چندین ولایت این کشور 20 نفر از مخالفان مسلح کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان میگوید در این عملیات که در 24 ساعت گذشته انجام شده است، 8 نفر دیگر از مخالفین دستگیر شدند. وزارت دفاع می افزاید که 8 مرکز مخالفین، 28 حلقه ماین و 70 کیلوگرم مواد منفجره مخالفین نیز از بین برده شده است. مخالفین مسلح دولت هنوز در این مورد تبصره نکردند. صدر اعظم بریتانیا در ادامه تلاش‌های خود برای رهایی یک زن بریتانوی ایرانی الاصل که در تهران محبوس است، امروز با رئیس جمهور ایران ملاقات می‌کند. نازنین زاغری راتکلیف به جرم تلاش مزنون برای براندازی نظام به 5 سال حبس محکوم شده است. او به تبلیغات علیه رژیم ایران هم متهم شده است که امکان دارد در این مورد به 16 سال حبس محکوم شود. جایزه امسال نوبل برای صلح به یک گروهی که علیه اسلحه اتمی کمپاین میکند طی مراسم خاصه در پایتخت نروژ سپرده خواهد شد. مدیر اجرایی کمپاین از بین بردن اسلحه اتمی پیاتر سفین را در این مراسم در شهر اسلو سیستوکو تورلو، یکی از نجات یافتگان از حمله اتمی سال 1945 در هیروشیما ژاپن، همراهی خواهد کرد. این ژاپنی هم برای از بین بردن اسلحه اتمی تلاش میکند. و وزیران خارجه عرب لیگ یا اتحادیه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را نکوهش کردند. در اعلامیه‌ای که امروز نشر شد، این مقام‌ها تصمیم اخیر دونالد ترامپ را نادرست دانستند. وزیران خارجه کشورهای عربی از رئیسان جمهورشان نیز خواستند تا در مورد مسئله بیت المقدس یک اجلاس فوری را برگزار کنند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرها و این هم معرفی داشته های مهم برنامه. رئیس جمهوری افغانستان به غرب کشور سفر کرده و از جریان سفر وی از افتتاح شورای حلقوی افغانستان معلومات تازه برایتان داریم. شماری از کارشناسان سیاسی مسائل اقتصادی میگویند این شهرها در رشد و سهولت‌های تجارتی افغانستان مؤثر خواهد بود.
میتونیم که از این طریق، از این سرک حلقوی افغانستان، اموال تجارتی که از کشورهای همسایه و اروپایی وارد افغانستان میشه، از این سرک استفاده کرده بدید.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در نشست سه جانبه دهلی افغانستان شامل نیست.
این نشست در مورد افغانستان نیست، اما حکومت افغانستان از هر تلاشی که باعث بهبود امنیت و باعث بهبود روابط دو جانبه و چند جانبه میشه، حکومت افغانستان از او حمایت میکنه.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را برایتان تقدیم خواهیم داشت. برنامه کاروان زهر نیز در نیمه دوم برنامه تقدیم میگردد. با رادیو آزادی باشید. بله، چنانچه در آغاز گفتیم که رئیس جمهور افغانستان به غرب کشور افتتاح کرده و در حال حاضر در جریان مراسم افتتاح سرک حلقوی افغانستان قرار دارند. همکار ما شاپور صابر در از محل رویداد داریم که جزئیات از ایشان جویا میشیم. جناب صابر صاحب، صدای ما را میشنوین؟ خوش آمدین، خسته نباشین به برنامه.
بله، صدا شما دارم، سلام میرم بپذیریم و سلام جداگانه به شنونده های رادیو آزادی.
جناب صابر صاحب، چی میبینین؟ چی گونه است وضعیت و تا حال چی میگذره در جریان سفر آقای رئیس جمهور؟
خب، طوری که شما به جریان هستین، امروز صبح رئیس جمهور افغانستان همراه با وزیر فواید عامه و شماری از نهای وزارت های دفاع، داخله و همچنان رئیس امنیت ملی وارد ولایت بادغیس شد و هدف عمده رئیس جمهور ولایت بادغیس پس افتتاح سرک حلقوی که لامان قیصر است که امروز دو بخش از رئیس جمهور افتتاح میکنه، که یک بخش ازی که مربوط به لامان که در حومه شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس قرار داره تا قلعه‌نو، و بخش دومی از قلعه‌نو تا دره بوم جایی که مربوط میشه به ولسوالی قادس ولایت بادغیس. دقایق قبل رئیس جمهور در حضور صدها تن از اقشار مختلف از جمله زنان و مردان در ساختمان ولایت بادغیس سخنرانی داشت و رئیس جمهور در اونجا سخنرانی کرد و به موضوعات مختلف پرداخت و گفت که من نماینده 10 ولایت محروم افغانستان هستم و توجه بیشتر من به این ولایت است تا بتونم وضعیت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنان امنیتی بالا ببرم. رئیس جمهور موضوع سرک حلقوی برای مردم افغانستان از جمله ولایت بادغیس بسیار مهم خواند و تاکید کرد که ما تلاش میکنیم که به زمان معینه که حدود 2.5 سال در بر میگیره کار این دو بخش را به اتمام برسانیم. و بحث دیگر مطرح کرد که قبلا این پروژه به یک از شرکت‌های ترکی واگذار شده بود، شرکت ترکی به خاطر آنچه مشکلات امنیتی و استملاک مطرح شده بود این کار از این متوقف کرده و گفت که بر سر از این موضوع در یک از کشورهای آسیایی محکمه دار شده و این محکمه فیصله کرده به سوی افغانستان تا او شرکت ترکی آنچه که کار ترک کرده باید جبران بکنه. مثلا و مسئله دیگه که آقای رئیس جمهور در حضور مردم در اینجی مطرح کرد، بحث برق گفت و تاکید کرد که باید ولایت بادغیس یک ولایت تجارتی بشه و سرحدی که با کشور ترکمنستان داره به نام تورشیخ که در ولسوالی مغور موقعیت داره، گفت ما برای شمور ترکمنستان صحبت کردیم و بعد از این بندر در ولایت بادغیس استفاده بشه که دیگر ولایت بادغیس به عنوان یک ولایت فقیر نباشه. بعد در بحث مسائل تجارتی و ترانزیت ما تلاش‌های زیاد می‌کنیم که تلاش‌ها به زودی نتیجه خواهد داد.
خب آقای صابر،
بله
خب بفرمایید. یکی خب موضوع سرک القوی، بحث رئیس جمهور که صحبت کرده در مورد اهمیتش گفته، کسایی که از تجار و کسایی که کارشناسای اقتصادی هستند اونجا نظرشون بعد دید شما چگونه است که این در حال حاضر این سرک به معنای واقعی تمام کارش نهایی شده و میتونه آنچه انتظاراتی که رئیس جمهور از او یاد میکنه را عملی بسازه؟
دقیقاً مردم هم امروز به حرفای رئیس جمهور بنا به توضیحات و تشریحاتی که رئیس جمهور داد کاملاً باورمند شدند که رئیس جمهور میتونه این پروسه را تکمیل بکنه، چون رئیس جمهور در این سفر با خود رئیس بانک انکشاف آسیایی هم با خود برده بود و رئیس بانک انکشاف آسیایی هم در صحبت‌هایی که در حضور مردم داشت تعهد سپرد که ما به زمان معینه این مسئله تکمیل می‌کنیم. و همچنان وزیر فایده عامه افغانستان هم گفت که ما تلاش‌ها را انجام می‌دیم و حدود 330 کیلومتر دیگه از این سرک باقی می‌مانه که بعد از ختم این دو بخش کار از اونم آغاز میشه. و رئیس انکشاف آسیایی گفت ما 330 میلیون دلار ما متعهد شدیم برای کار سرک القوی در افغانستان.
سپاسگزار هستیم. بله، همکار ما شاپور صابر بود که از بادغیس و از جریان سفر رئیس جمهور افغانستان به غرب کشور و به خصوص در از مراسم و جریان افتتاح سرک القوی افغانستان گزارش میداد. بله، همچنان شماری از کارشناسان مسائل اقتصادی در مورد این سرک گفتند که با ساخت سرک القوی افغانستان بسیاری از نیازمندی های مردم حل خواهد شد. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید ناامنی و موجودیت مافیای اقتصادی باعث شده بود که کار آغاز ساخت این سرک طولانی شود. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی در این باره با آقای تلاش مصاحبه کرده و از اول و در ابتدا از او درباره اهمیت سرک القوی افغانستان پرسیده است.
اول در حوزه مرکزی افغانستان که حل سرک القوی را با 8 یا 9 ولایت مرکزی کابل وصل می سازه تکمیل می شه. با تکمیل شدن این سرک از لحاظ ترانزیت ما می تانیم که بسیار اجناس زیاد در وقت کم با پول کم از یک جای به جای دیگه انتقال شود. دو، زمینی کار و زندگی را در مناطق همجوار این سرک مساعد می سازه. سه، سرک یکی از اولویت های بسیار مهم و اساسی اقتصاد به شمار میاد. چهار، میتونیم که از این طریق از این سرک القوی افغانستان اموال تجارتی که از کشورهای همسایه و اروپایی وارد افغانستان میشه از این سرک استفاده کرده به بسیار وقت کم از یک جا به جای دیگر انتقالات اموال صورت بگیره. اجناس در بازار ساده 20% کاهش پیدا خواهد کرد. او اجناس مصرفی، او اجناس خدماتی و او اجناس انتقالی و او اجناس ترانسپورتی هر چیزی که باشه. در کنار از ما میتونیم که از این سرک بسیار بهره برداری های بزرگ اقتصادی هم داشته باشه.
آقای تلاش، از چند سال به این سو گفته می شد که سرک القوی افغانستان ساخته می شه، خیلی طول کشید. به نظر شما دلیل به ای که خیلی دیر این سرک کارش امروز آغاز می شه در چی می بینین شما؟ مشکل در کجا بود به نظر شما؟
اول ناامنی های مخالفین مسئله افغانستان، دو مافیای اقتصادی منطقوی، سه کمیشنکاری و بروکراسی در نظام، این سه عوامل اساسی است که در پروژه های بزرگ اقتصادی ما را نسبتاً زیاد دربند می‌کند.
در بخش سرکسازی افغانستان از گذشته به ایسو آسیب پذیر بوده، در قسمت کیفیتش توجه بیشتر صورت نگرفته. چقدر مطمئن هستین شما که این سرک به گونه اساسی ساخته شوه و در قسمت حفظ و مراقبتش حکومت چقدر مکلفیت داره که تلاش ها را به خرج بده؟
به حیث یک شاگرد اقتصاد و در حوزه اقتصاد که تحقیقات را انجام دادیم، یگانه کاری که از آقای رئیس جمهور نهایت خوش ما آمد و بسیار خوب بود، او شورای عالی اقتصادی افغانستان بودن. کیفیت، نظارت، ظرفیت، توانمندی و مسلکی بودن رئیس جمهور نشان میده در این شورای عالی اقتصادی که از این همچنین پروژه های بزرگ نظارت میکنه، کنترل میکنه، بررسی میکنه. این بررسی و نظارت و کنترل مستقیما تاثیرگذاریشان بالای کیفیت پروژه است. هم با وقت تطبیق میشه و هم با کیفیت خواهد بودن. به این اساس ما خوشبین هستیم که انشاءالله با کیفیت ترین پروژه و خوبترین پروژه خواهد بود. چی که پسان و دشمنان چی آسیب به رزی میرسانه و یا زلزله و طوفان و آتش فشان و بعضی موضوعات طبیعی رخ میده، این باز مسائل جداگانه است.
مصاحبه تاج محمد تلاش، کارشناس مسائل تجارتی و اقتصادی افغانستان را میشنیدید که در مورد شاهرای حلقوی افغانستان صحبت میکرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید این کشور در آجندای مورد بحث نشست سه جانبه روسیه، چین و هند در دهلی نو شامل نیست. معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز به رادیو آزادی گفت که هرگاه نشست‌های درباره افغانستان برگزار می‌شود، حکومت این کشور باید در آن شامل باشد. برخی رسانه‌ها به نقل از سخنگوی وزارت خارجه هند گزارش دادند که دهلی نو بررسی راه‌های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، وضعیت افغانستان و همکاری‌های سه جانبه را در رأس دستور کار نشست وزرای خارجه هند، روسیه و چین که روز دوشنبه در دهلی نو برگزار خواهد شد قرار می‌دهد. در این مورد همکارمان نصرت پارسا با جزئیات گزارش دارد.
به دنبال نشر گزارش‌ها سوی برخی رسانه‌ها مبنی بر این که تروریسم و قاچاق مواد مخدر در افغانستان یکی از موضوعات مورد بحث در نشست سه جانبه وزرای خارجه چین، روسیه و هند خواهد بود، ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید نشست یاد شده درباره افغانستان نیست. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت هرگاه نشست‌های درباره افغانستان برگزار می‌شوند باید نماینده حکومت این کشور در آن حضور داشته باشد.
این نشست در مورد افغانستان نیست و افغانستان به حیث یک اجندا در این نشست مطرح نیست، اما حکومت افغانستان از هر تلاشی که باعث بهبود امنیت و باعث بهبود روابط دو جانبه و چند جانبه میشه، حکومت افغانستان از او حمایت میکنه. اما هرگاه نشستی که در مورد افغانستان برگزار میشه، حکومت افغانستان باید در او عضویت داشته باشه، در او اشتراک کنه تا بالاخره موضوعاتی که مهم بر افغانستان است، موضوعاتی که مربوط به افغانستان میشه، او را ما افغان ها خودمان صحبت کنیم.
15مین نشست سه جانبه وزرای خارجه روسیه، چین و هند روز دوشنبه در دهلی نو برگزار خواهد شد. انتظار می رود سلمان خورشید وزیر خارجه هند همراه با سرگی لاوروف و وانگی همتایان روسی و چینی خود درباره مسائل مهم در منطقه گفتگو کند. آنچه به نقل از سخنگوی وزیر خارجه هند در رسانه‌ها نشر شده این است که راه‌های مبارزه با تروریسم، قاچاق مواد مخدر، وضعیت افغانستان و همکاری‌های سه جانبه در صدر آجندای نشست خواهد بود. در همین حال برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان عدم حضور نماینده این کشور در این نشست را انتقاد می‌کنند. محمد داوود کلکانی یکی از اعضای این جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان به عنوان قربانی تروریسم و مواد مخدر باید در این نشست حضور می‌داشت.
و اگر افغانستان اشتراک نمی‌داشته باشد، تصامیمی که گرفته میشه به نظر ما تصامیم آنقدر جنبه عملی نمی‌داشته باشد، به خاطر از اینکه افغانستان خود می‌تواند در قضایای داخلی خود و مسائل منطقه تصمیم بگیرد. هیچ کشوری به جای افغانستان نمایندگی کرده و تصمیم گرفته نمی‌تواند. مذاکرات سه جانبه را ما یک گام مثبت میدانم، ولی با ملاحظه از اینکه اینا بعد افغانستان هم در جریان میگذاشتن و در مذاکرات بر افغانستان هم سهم قائل میشدن.
در همین حال صبغت احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید نشست دهلی نو یک نشست سه جانبه است و حضور افغانستان در آن حتمی نیست. وی برعکس محمد داوود کلکانی عضو ولسی جرگه میگوید ضرور نیست که نماینده افغانستان در تمام نشست‌های منطقه‌ای حضور داشته باشد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تشکر که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی. حالا اخبار اقتصادی آماده پخش داریم و همکارم نصرت پارسا تقدیم میکند.
اتحادیه صنعتکاران هرات میگوید که با ساخت بخش اول و دوم سرک حلقوی قیصر لومان در بخش ترانزیت و تجارت بهبود قابل توجه به میان خواهد آمد. حمیدالله خادم رئیس این اتحادیه به رادیو آزادی گفت با ساخت این سرک اموال تجارتی به آسانی انتقال میشوند. در این حال مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه امروز به رادیو آزادی گفت طول سرک که میان قیصر لومان ساخته می شود 82 کیلومتر بوده و 90 میلیون دلار هزینه برخواهد داشت که سوی بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز به هدف دیدار با مردم و مقامات محلی بادغیس و اشتراک در مراسم آغاز کار این سرک به آن ولایت رفته است. رحم الدین حاجی آقا رئیس بورد عالی متشبثین افغانستان میگوید که روند کاری در گمرک کندهار به کندی پیش می رود و امروز به رادیو آزادی گفت که به همین علت لاری هایی که اعمال تجارتی را انتقال می دهند روزها در گمرک کندهار متوقف شده و تاجران را با مشکل روبرو کرده است. اما حاجی آقا می گوید که در این باره با رئیس گمرک کندهار دیروز دیدار داشتند و وی تعهد کرده است که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. و امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرارند: یک بوریارد قزاقی 1200 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1870 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1070 افغانی و 1 لیتر پترول به 47 افغانی و 1 لیتر دیزل 49 افغانی به فروش می رسند. و در اخیر هم توجه کنید به نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی در سرای شاهزاده کابل: 1 دلار آمریکایی 69 افغانی و 10 پول، 1 یورو 81 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 91 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 18 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 635 افغانی.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و حال هم موضوع مهمی از رویدادهای جهان. وزرای خارجه اتحادیه عرب یا عرب لیگ در یک اجلاس فوق‌العاده تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ را در زمینه برسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل نکاهش کردند. همکار ما آرش همایون را در استودیو با خود داریم که این موضوع را دنبال کرده و ازشان در ابتدا میپرسیم که آقای همایون خوش آمدین به استودیو، خسته نباشین. این اجلاس چی وقت و در کجا دایر شد و در آن چه تصمیم گرفته شد؟
سلام و درود بر شما. بله، اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب یا عرب لیگ دیروز در مصر صورت گرفت و در این اجلاس آنها تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را در مورد انتقال سفارت این کشور از تل ابیب به شهر بیت المقدس نکوهش کردند. در اعلامیه نهایی این اجلاس که امروز نشر شد، تصمیم دونالد ترامپ در زمینه به رسمیت شناختن شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل باطل خوانده شده و وزرای خارجه کشورهای عرب لیگ از رهبرای کشورهایشان خواستند تا یک اجلاس اضطراری سران عرب لیگ احتمالاً در اردن دایر کنند. در این اعلامیه همچنان پلان امریکا یک تخطی فاحش از قوانین بین المللی خوانده شده و یک انکشاف خیر بزرگ بانمود شده. بله
آقای آرش، دونالد ترامپ چه وقت در مورد برسمیت شناختن بیت المقدس تصمیم گرفت و چرا این شهر اینقدر مهم است؟
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به تاریخ 6 دسامبر اعلان کرد که شهر بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل برسمیت میشناسه و به وزارت خارجه ای کشور دستور داده تا کار انتقال سفارت آمریکا را از تل ابیب به شهر بیت المقدس آغاز کنند. به عقیده کارشناسا احتمالاً این حرکت حدود 3-4 سال وقت در بر خواهد گرفت. دونالد ترامپ گفته که تصمیم وی انعکاس دهنده واقعیت در منطقه است و نشان نمی‌دهد که آمریکا از موقفش به حیث میانجی در منازعه بین اسرائیل و فلسطین دست می‌کشد. ولی محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین گفته که ایالات متحده آمریکا دیگر نمی‌تواند به حیث میانجی صلح نقش بازی کند و تصمیم دونالد ترامپ غیر مسئولانه خوانده شده. این تصمیم دونالد ترامپ عکس العمل برخی کشورهای جهان به شمول اتحادیه عرب لیگ و افغانستان در قبال داشت و باعث تظاهرات در کشورهای مختلف جهان به شمول نوار غزه و سایر مناطق فلسطین شده. امروز وزیر دفاع اسرائیل گفت که امیدوار است که تظاهرات خشونتبار فلسطینی ها که بر ضد تصمیم از 3 روز به ایسو ادامه داره پایان یابد. بلی، بیت المقدس برای مسلمانان، یهودی ها و عیسویان مقدس محسوب می شود. اماکن مقدس یهودان، عیسوی ها و مسلمانان در شهر بیت المقدس موقعیت دارند و این شهر در حقیقت سومین مکان مقدس برای مسلمانان جهان محسوب می شود. بله.
تشکر از همکارم آرش همایون که رویداد مهم از جهان را خدمت شما پیشکش داشت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
بله.
رئیس جمهور غنی میگوید افغانستان اکنون به راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی دارد که برای یک روز هم به دلیل مسائل سیاسی بسته نخواهد شد. آقای غنی روز شنبه در پایان جشن ملی صنایع گفت هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد و مشکلات ترانزیتی با پاکستان سبب شده تا تجارت کابل با اسلام آباد 50% کاهش یافته است. با گفته آقای غنی بدون آمدن تغییر در بیلانس تجارتی افغانستان زندگی مردم تغییر نخواهد کرد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی میگوید که مشکلات ترانزیتی افغانستان در حال حل شدن است. آقای غنی روز شنبه در پایان جشن ملی صنایع گفت که افغانستان از طریق آسیای میانه به راه‌های ترانزیتی مطمئن دسترسی پیدا کرده و شمار از کریدورهای هوایی فعال شده است. و همچنان افزود هیچ کس حق ندارد جلو تجارت میان افغانستان و هند را بگیرد.
ترانزیت خواهرها و برادرها به صورت اساسی در حال حل شدن. موافقه لاجورد پیداوار افغانستان به تمام اروپا میرسانه. باکو و باتومی ترکیه بندرهای دوامدار قابل اعتماد میباشه. یک روز در این سیاست داخل نقشه خواهد شد که رای ترانزیت ما بسته شود.
رئیس جمهور غنی همچنان به مشکلات ترانزیتی با پاکستان اشاره کرده گفت که کابل با اسلام آباد دشمنی ندارد، اما مشکلات خلق شده از سوی آن کشور سبب کاهش 50% تجارت میان دو کشور شده است. رئیس جمهور غنی همچنان به خاطر حمایت از تولیدات داخلی به تمامی ادارات دولتی هشدار داد که پس از این اجناس خارجی را خریداری نکنند. آقای غنی همچنان وعده سپرد پس از این هر واگونی که اموال تجارتی را به افغانستان انتقال بدهد خالی نه بلکه دوباره پر از اموال افغانی حرکت خواهد کرد. رئیس جمهور غنی افزود حکومت به حمایت سکتور خصوصی تلاش دارد تا افغانستان از کشور وارداتی به صادراتی مبدل شود، اما به گفته وی این کار بدون همکاری صنعتکاران ممکن نیست. صنعتکاران افغان هرچند تلاش های حکومت در بخش ترانزیت را می ستایند، اما پیشنهاد می کنند که حکومت باید در سکتور خصوصی سرمایه گذاری بیشتر کند. شیرباز کمینزاده رئیس اتاق معدن و صنایع افغانستان در این باره گفت:
یک
پیشنهاد هم داریم که ما برای نمایشگاه جای مناسب نداریم. اگر به سکتور خصوصی اجازه بدهید تا محلی که در چمن حضوری دارد آن را دوباره احیا کند تا در آینده نمایشگاه های بزرگ و قابل افتخار را داشته باشیم.
چه با آینده که انشالله علت و دست نمایشگاه افتتاح کو چه انشالله ده مو هوادوال او طول پیویاری.
هرچند رئیس جمهور غنی می گوید که صنعتکاران و سکتور خصوصی در رشد اقتصادی کشور نقش مهم دارند، اما صنعتکاران افغان می گویند که شمار از ادارات حکومتی به جای حل مشکلات آنها تقاضاهای غیرقانونی دارند که این مسئله تا حد مانع فرارای سرمایه گذاری های بیشتر صنعتکاران خواهد شد.
و حال هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زنیم و همکارمان نسیم شفق مطالب مهم این روزنامه ها را ارائه می کند.
نشست سه جانبه روسیه، چین و هند در دهلی جدید و تطبیق پروژه های مهم انتقال انرژی از آسیای میانه به آسیای جنوبی از راه افغانستان از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه ویسا نوشته است که در نشست سه جانبه چین، روسیه و هند در دهلی جدید روی مسائل افغانستان نیز بحث می شود و این 15مین نشست وزرای خارجه این سه کشور است. روزنامه به نقل از وزیر خارجه روسیه نوشته که بحث درباره مسائل افغانستان از اهداف اساسی این نشست سه جانبه است. در روزنامه به نقل از وزیر خارجه روسیه آمده که کشت کوکنار و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و همچنان وضعیت سیاسی جاری در این کشور زمینه را برای فعالیت‌های تروریستی فراهم ساخته است. روزنامه دنیا نوشته است که نشست سه جانبه میان وزرای خارجه هند، روسیه و چین در حال در دهلی جدید برگزار می شود که روسیه همواره تاکید کرده که مشکل افغانستان باید از راه گفتگو حل شود نه از راه جنگ. روزنامه نوشته که حکومت افغانستان نیز از راه اندازی این نشست سه جانبه استقبال کرده و گفته است که این نشست می تواند در کاهش خشونت در این کشور مفید واقع شود. روزنامه هرت آف ایشیا نوشته است که این نشست سه جانبه روز دوشنبه در دهلی جدید پایتخت هند راه اندازی می شود. روزنامه واکنش وزارت خارجه افغانستان را نیز در مورد این نشست به نشر رسانده و گفته است که برای تأمین امنیت و صلح در این کشور باید همه مراکز تروریستان از بین برده شود. با نوشته روزنامه در نشست سه جانبه روسیه، چین و هند درباره تهدیدات تروریسم نیز گفتگو می شود. روزنامه دولتی هواد به انتقال انرژی آسیای میانه از راه افغانستان به آسیای جنوبی پرداخته و به نقل از محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور گفته که افغانستان نیز از این پروژه بسیار مستفید خواهد شد. در مطلب به نقل از آقای غنی آمده که مطابق پلان آنان حدود 15,000 میگاوات برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال می شود. و روزنامه کابل تایمز به نقل از رئیس جمهور افغانستان گفته که تاپی پروژه انتقال گاز و برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی است. روزنامه گفته که آقای غنی در دیدار با وزیر خارجه ترکمنستان در کابل از اقدامات ترکمنستان در مورد تطبیق پروژه تاپی سپاسگزاری کرده و گفته امیدوار است که رئیس جمهور ترکمنستان در مراسم آغاز کار پروژه تاپی در افغانستان به این کشور سفر کند.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. و ساعت 1:30 بعد از ظهر افغانستان را نشان می‌دهد. رسیدیم به آغاز نیمه دوم برنامه که فشرده خبرها آماده نشر است و همکار ما سلطان محمد سرور فشرده خبرها را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان کار آخرین مرحله سرک حلقه‌ای این کشور را امروز در ولایت بادغیس افتتاح کرد. محمد اشرف غنی این پروژه را برای رشد اقتصادی و سیاسی افغانستان خیلی با ارزش خواند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان از پیشرفت‌های این کشور در حفاظت و ترویج حقوق بشر استقبال می‌کند. حکومت افغانستان میگوید در نتیجه عملیات نظامی در چندین ولایت این کشور 20 نفر از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. اعلامیه وزارت دفاع افغانستان میگوید در این عملیات که در 24 ساعت گذشته انجام شده است، 8 نفر دیگر از مخالفین دستگیر شدند. وزیر خارجه برتانیا در ادامه تلاش‌های خود برای رهایی یک زن برتانوی ایرانی الاصل که در تهران محبوس است، امروز با رئیس جمهور ایران ملاقات می‌کند. جایزه امسال نوبل برای صلح به یک گروهی که علیه اسلحه اتمی کمپاین می کند طی مراسم خاص در پایتخت نروژ سپرده خواهد شد. و وزیران خارجه عرب لیگ یا اتحادیه کشورهای عربی در اجلاس اخیرشان در مصر به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و تا حالا ما را همراهی میکنید. رادیو آزادی را میتوانید روی امواج 104.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. و حال هم شما و برنامه کاروان زهر با عبادالله حنانزی.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما. وقتتان بخیر و به امید صحت و سلامتی شما. باسم من عبادالله حنانزی در برنامه این هفته کاروان زهر با شما هستم. در برنامه امروز در کنار موضوعات و مطالب دیگر گزارش داریم در مورد واکنش وزارت مبارزه علیه مواد مخدر مبنی بر قاچاق مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه. اما قبل از آن که به تفصیل این گزارش بپردازیم، از نیلاب نظری میشنویم که در یک هفته گذشته در بخش مبارزه با مواد مخدر چه رویدادهایی رخ داده است. با ما باشید.
نزدیک به دهتن مواد مخدر و مشروبات الکلی در کابل حریق گردید. این مواد شامل مشروبات الکلی، تریاک، هیروین، شیشه، چرس، مورفین، تابلتکا و مقدار مواد کیمیاوی بودند که در جریان یک سال گذشته سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در ولایت کابل کشف و ضبط شده بود. خالد موحد، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به رادیو آزادی گفت که در پیوند با این مقدار مواد 550 تن نیز دستگیر شدند.
از جمله مواد که حریق شدن به طور مجموعی 445 قضیه از قضایه بود در مرکز عدلی و قضایی طی مراحل قضایی شده بودن که به اتهام از 555 نفر به شمول 24 تن الی 20 سال محکوم مزاست.
قابل یادآوری است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر تنها در ماه عقرب سال روان 68 تن را به جرم قاچاق مواد مخدر به حبس 6 الی 20 سال محکوم به مجازات نموده است.
پلیس ولایت ننگرهار در جریان یک هفته گذشته بیشتر از 160 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. حضرت حسین مشتقی وال سخنگوی قماندانی امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این مقدار مواد در نقاط مختلف ولایت ننگرهار از سوی پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط شده و در پیمان با نو تن نیز دستگیر شده اند.
در پیوند به این قضایا به طور مجموعی 9 تن دستگیر و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شدند و همچنان 5 موتر نیز به دست پلیس افتاد و به ریاست گمرک این ولایت تسلیم داده شده است.
قابل ذکر است در جریان یک هفته گذشته در حدود 91 جریب مزارع کشت کوکنار در نقاط مختلف این ولایت تخریب و از بین برده شدند. و رویداد آخر هفته این که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر تا یک هفته گذشته در چندین مکتب شهر کابل کمپاین آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر را راه اندازی نمود. این برنامه در لیسه های نادریه، ملکه ثریا و حکیم ناصر خسرو و بلخی با حضور شاگردان و استادان این لیسه ها با اجرای تئاتر و سخنرانی در مورد اضرار مواد مخدر انجام شد. مقامات وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می گویند که برنامه آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر و جلوگیری از اعتیاد در مکاتب 1.5 ماه دوام خواهد کرد و در 13 ولایت کشور با اجرای نمایشنامه ها عملی خواهد شد.
جهان سپاس از نیلاب نظری که رویدادهای مهم یک هفته گذشته را برایتان تقدیم کرد. در ادامه برنامه این مطلب را می‌شنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر می‌گوید که بیشترین مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه بالخصوص ایران به کشورهای اروپایی قاچاق می‌شود. مشکل بزرگ ما ترانزیت است و ترانزیت از هر دو طرف صورت می گیرد. در برنامه امروز شما را از وضعیت شمار از معتادین نیز آگاه می سازیم که در یکی از مراکز خصوصی تداوی معتادین در شهر کابل تداوی می شوند.
الان دیگه خوب شدم، همون دو سه هفته اول هی می رفتم زیر آب.
مطالب و موضوعات دیگر هم داریم، اما در اخیر برنامه باز هم درامای زیبایی را برایتان نشر خواهیم ساخت.
دوات من خبر داشتی که بچهت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم خاک بده و بر بچه پودری دفتر منو بگیری.
شما صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت مبارزه علیه مواد مخدر دوام ترانزیت مواد کیمیاوی از طریق کشورهای همسایه به افغانستان و قاچاق مواد مخدر از طریق همین کشورها را دلیل اصلی افزایش کشت کوکنار در افغانستان میداند. جاوید احمد قایم معین پالیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت بیشترین مواد مخدر تولید شده در افغانستان از راه زمین و آب از طریق ایران به اروپا قاچاق می‌گردد. این در حالی است که علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران نیز به روز سه‌شنبه در کنفرانس بین المللی مبارزه علیه مواد مخدر در روسیه گفت مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق ایران، تاجیکستان و سایر کشورهای منطقه به اروپا ترانزیت می‌گردد. تفصیل این گزارش را از مرسلین ارسلا میشنویم.
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان میگوید ادامه ترانزیت مواد کیمیاوی یا فریکرسرها از طریق کشورهای همسایه به افغانستان و قاچاق مواد مخدر تولید شده در این کشور از طریق کشورهای همسایه زمینه دوام کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را در افغانستان فراهم کرده است. جاوید احمد قایم معین پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان بر روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ترانزیت مواد کیمیاوی به هدف تولید هیروئین به پیمانه وسیع از طریق کشورهای همسایه به افغانستان ادامه دارد. آقای قایم میگوید ایران بزرگترین راه قاچاق مواد مخدر افغانستان به اروپا است.
مشکل بزرگ ما ترانزیت است و ترانزیت از هر دو طرف صورت می گیرد. از آن طرف مواد کیمیاوی به افغانستان قاچاق می گردد و از این طرف هیروئین تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه قاچاق می گردد. اکثریت این مواد از طریق زمین و آبهای ایران، در قدم دوم پاکستان قرار دارد، در سوم تاجیکستان و ازبکستان و در این اواخر مقدار هم از طریق ترکمنستان قاچاق می شود.
این در حالی است که در گزارش سالانه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد وجود راه‌ها و فرصت‌های ترانزیت مواد مخدر از طریق کشورهای همسایه از جمله مشوق‌های اصلی افزایش کشت کوکنار و تولید هیروئین در افغانستان گفته شده است. از سوی دیگر علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران به روز سه‌شنبه در کنفرانس نمایندگان 44 کشور تحت نام نمایندگان پارلمان‌ها و مبارزه علیه مواد مخدر در روسیه گفت که بیشتر مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه به ویژه ایران و تاجیکستان به اروپا قاچاق می‌گردد. آقای لاریجانی افزود
این مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه برای ترانزیت به اروپاست. ترانزیت مواد مخدر بیشتر از طریق ایران و تاجیکستان و برخی کشورهای دیگه داره و از راه آبها میره به سمت های کشورهای دیگر.
خواست ایران از تلاش های مشترک در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در حالی است که به گفته جاوید احمد قائم معین پلیسی وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان، کشورهای همسایه به شمول ایران تا حال اقدامات و همکاری عملی و چشمگیر را در بخش مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیاوی انجام ندادند. از سوی دیگر آصف ننگوالی پیشین فرا و تحلیلگر سیاسی نقش ایران و پاکستان را در ترانزیت مواد مخدر برجسته می داند. زیرا به گفته آقای ننگ ولایاتی که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود نزدیک به خط دیورند و در سرحد با ایران قرار دارند.
گزارشی بود در مورد قاچاق و ترانزیت مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق کشورهای همسایه به کشورهای اروپایی که مرسلین ارسلا ارائه کرد.
کاروان زهر.
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر.
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. باز هم خوش آمدید. در کنار ادارات دولتی و خارجی در بخش تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان، ده ها مرکز و نهاد غیر دولتی نیز در این بخش فعالیت دارند. کمپ مادر یکی از مراکز غیر دولتی تداوی معتادین مواد مخدر است که از 7 سال به این سو صدها معتاد مواد مخدر را تداوی کرده است. این مرکز در غرب کابل در یک تعمیر کرایی فعالیت می کند و خانم لیلا حیدری مسئولیت پیشبرد فعالیت های این مرکز را به دوش دارد. تفصیل بیشتر را در گزارش میشنویم.
با کارگیری آب جهت ترک احتیاط راه بهتر برای تداوی معتادین در کمپ مادر پنداشته می شود. در این مرکز برای تداوی معتادین از ادویه استفاده نمی شود، بلکه روان درمانی و آب درمانی دوشیوه‌ای است که معتادین را از نظر آرامش روانی و جسمی آماده به ترک احتیاط می سازد.
مثلا حالت فیزیکی است، آب می
این صدای نسیم علیزاده است، وی که سالهایی از عمرش را با احتیاط به مواد مخدر سپری کرده. 30 سال می شود که مواد مخدر را ترک کرده و حال در کمپ مادر به عنوان مدیر کار می کند.
همیشه برای من یک آرزو بود که آیا روز می شه که مثلا من یک شب بدون مصرف مواد مخدر زندگی کنم. همه کمپ مادرم از زیر پول شنیدم گفتن آب درمانی است و بالاخره من آمدم در کمپ مادر و واقعیت اینجه تانستم واقعیت های خودم پیدا کنم بپذیرم که مریض که وارد میشه اول سرش تراش میشه و نظافتش انجام میشه و روز یک دفعه یا دو دفعه یا شش دفعه زیر آب یخ میبرمش حدی که ببینم آرام هست.
در حال حاضر 20 معتاد مواد مخدر در این کمپ بستری اند و تداوی آنان با استفاده از روش های روان و آب درمانی ادامه دارد.
سرحال سبوک میشه.
محمد حسین از جمله معتادینی است که یک ماه قبل جهت تداوی به کمپ مادر آورده شده است و میگوید که وضعیت صحیش در مقایسه با گذشته بهبود یافته و دردهای گذشته را در بدنش احساس نمی کند.
وقتی بدنم داغ میره زیر آب واقعا سر حال سبوک میشه، خیلی سر حال میشید، اصلا درد دیگه یادت میره. الان دیگه خوب شدم، اما دو سه هفته اول میرفتم زیر آب میمدم.
مرکز تداوی متادین کمپ مادر در یک تعمیر کرایی در غرب کابل فعالیت می کند و خانم لیلا حیدری مسئولیت های این کمپ را به دوش دارد. خانم حیدری می گوید که 7 سال قبل این کمپ را با مصارف شخصی خود جهت تداوی معتادین ایجاد کرد و در این مدت 4000 معتاد به مواد مخدر را تداوی کرده است.
طی از 7 سال تقریبا 4000 معتاد را اونجا بستر کردیم ما. از این 4000 نفر نزدیک به 1000 نفر از اینا کسایی هستند که پاک ماندن و دوباره برنگشتن به مواد مخدر و اونا زندگی عادی دارن، ازدواج کردن، صاحب شغل هستن، صاحب وظیفه هستن.
لیلا حیدری در کابل یک رستوران دارد و می گوید که مصارف تداوی معتادین را از این رستوران به دست می آورد. با گفته وی، تا حال دولت و هیچ نهاد داخلی و خارجی نیز با او در این بخش کمک نکرده است. از سوی دیگر، شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت آمنیز در کنار مراکز و ادارات دولتی افغانستان، نقش مراکز و نهادهای خصوصی تداوی معتادین مواد مخدر را سودمند می داند. اما بر معیاری شدن فعالیت های این مراکز تاکید می کند.
نظر به تراژدی موجود در افغانستان از باعث مواد مخدر، حتی یک عرف که در میدیا به ضد مواد مخدر گفته شوه و مردم از آنش روشن بسازه مؤثر است. چیزی که کسی مبادرت به این میورزه که معتاد تداوی کنه، اما تداوی که انجام میشه باید به اساس استانداردهای جهانی باشه.
به اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه، در حال حاضر 3 میلیون تن در افغانستان به گونه مستقیم و غیر مستقیم به مواد مخدر معتادند که از این میان 1 میلیون تن آنان زنان و نزدیک به 1 لک آنان نیز کودکانند. در کنار مراکز دولتی و بین المللی در بخش تداوی معتادین، 10 مرکز غیر دولتی نیز فعالیت می کند که با گفته وزارت صحت عامه از این میان 30% این مراکز به تداوی زنان و کودکان اختصاص یافته است.
گزارش بود در مورد وضعیت معتادین مواد مخدر که در یکی از کمپ های تداوی معتادین در شهر کابل تداوی می شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید. بر اساس گزارش های اخیر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و اداره مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، 50% کل کوکنار افغانستان در ولایت هلمند کشت می شود و در این اواخر نیروهای مشترک افغان و آمریکایی عملیات وسیع هوایی را بر کارخانه های تولید مواد مخدر در این ولایت آغاز کردند. در همین رابطه همکار ما مرسلین ارسلا با حیات الله حیات والی هلمند مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی پرسیده است که بر اساس پلان عمل ملی مبارزه علیه مواد مخدر، اداره محلی و ولسوالان در هلمند تا چه حد مسئولیتشان را در مبارزه علیه مواد مخدر انجام دادند.
زمینه کشت و قاچاق و ترافیک مواد مخدر ناامنی در افغانستان مساعد ساخته. ما به صفت والی هلمند و همکاران ما بسیار جدی هستیم در مبارزه با علیه مواد مخدر. در سال 95 ما توانستیم 16.3 تن مواد مخدر مایع و جامد دستگیر بکنیم و از بین ببریم، اونا را بسوزانیم و به ارتباط از تقریبا 263 نفر ما بگیریم و با پنجه قانون بسپاریم.
سروی تازه که نشو شده 50% کوکنار افغانستان تنها در هلمند کشت میشه. علت شما در چی میبینید؟
متاسفانه نامنی که اوجا وجود دارد 5 ولسوالی در دست طالب است و ساحاتی که تحت کنترل مخالفین مسلح است، اوجا دهاقین تشویق بشه تا مواد مخدر کشت بکنه کوکنار را. پارسال ولسوالی ناوه سقوط کرد، به دست طالبا افتید. ولسوالی ناوه ولسوالی است که 16 سال در اوجا کشت کوکنار نشده بود، ولی متاسفانه پارسال یا سال گذشته وقتی که ایرا طالبا گرفت، دهاقین مجبور ساخت تا اینا کوکنار کشت بکنه.
ولی سبب قسم که شما گفتین که علت کشت ناامنی است، در این آخر مبارزه علیه مواد مخدر هم البته از طرف نیروهای خارجی هم اولویت داشته، گفتشتن که با این مبارزه صورت میگیره. آیا نیاز نبود که ناامنی در اولویت قرار داده شود و نخست امنیت تامین شود چون زمینه کشت کوکنار از بین بره؟
ما باید در دو جبهه موازی بجنگیم. ما در جبهه که مثلا فکر کنین رو به رو با دشمن مسلح می جنگیم و مبارزه علیه کشت مواد مخدر و قاچاق نکنیم، اینمی مواد مخدر است که پس دشمن تغذیه می سازه. هلمند ولایتی است که تقریبا منابع مالی که دشمن از مواد مخدر به دست میاره، تنها در هلمند ماشین جنگی اونا چالان نیست، بلکه در تمام افغانستان اونا حتی از هلمند پول روان میکنه تا قوتهایش در مقابل دولت اسلامی افغانستان بجنگد.
ولی صبح این درست است که بعضی از راه های وجود داره، راه های نامنه که در هلمند که از طریق قاچاق صورت میگیره، بعضی راه های هم هست که تحت حاکمیت حکومت افغانستان قرار داره، از این طریق هم قاچاق صورت میگیره، این چگونه است؟
در این شک نیست که در قاچاق مواد مخدر هم مافیای ملی و هم مافیای بین المللی دست دارد. متاسفانه ما تا حالا نتانستیم که حتی مافیای ملی که دی دست داره اونا را همه را به پنجه قارون بسپاریم. اگر در افغانستان هرچقدر مواد مخدر کشت شود ولی مرزهای همسایه ما محکم باشه، اوجا مافیای بین الملل دی دستش نداشته باشه، خب مارکت از بین رفت. وقتی که مارکت از بین رفت ایجا فایده نمیکنه، یک سال کشت میشه دیگه سال نمیشه. استراتژی منطقوی علیه مبارزه با مواد مخدر قوی تر وجود نداره و سر همین ما تاکید کردیم که باید یک استراتژی منطقوی و فرامنطقوی جور شود تا بتانیم مبارزه که بهبود داشته باشه و جلوی پدیده را بگیره با وجود بیاره.
این مافیای ملی که شما گفتین، در بعضی ولایات که ما گزارش های داریم که در وجه بعضی از حلقات داخلی البته در تقویت کشت و قاچاق مواد مخدر دستاران، در هلمند آیا میگونه حلقات وجود داره که حلقات که ارتباط داشته باشه با بخش از مراجع قدرت؟
در این شک نیست که اوازه ها هست، ولی تا جایی که با ما ارتباط دارد، مثلا اول در جلوگیری با قاچاق مواد مخدر ما قوی مشترک وجود داریم. مثلا سابق تو میشد که تنها یک قوت یا پلیس یا اردو یا امنیت ملی و یا قوت دیگه به تنهایی میرفت تا با قاچاق برای مبارزه بکنه.
در سال روان دو بار ولی صاحب ما گزارش داشتیم که مواد مخدر پس از ضبط ناپدید شده و گم شده. در این مورد تحقیقات شما چی نشان میده؟ این مواد مخدر از طرف کیها برده شده چون نیروهای امنیتی را ضبط کردن؟
ما دو واقعه داریم در هلمند که یکی در گرشک بود و یکی هم مربوط گرشک در منطقه نهر سراج بود. خبر ما راپورا رسیده که مثلا مواد مخدر گرفته شده، کلش حیف و میل نشده، ولی افواهات است که برخی از مواد مخدری که به دست آمده بود و گرفته شده و مقدار زیاد بود ولی در راپورها کم نشان داده شده. ما برای از او هیئت مشترک برای بررسی تعیین کردیم که سرانوالی ملکی هم ده وجود دارد، سرانوال مواد مخدر ده است. تحقیقات ما فعلا نمیدامه داره و هر کسی که دهی دخیل باشه و ای واقعت باشه که اینمیت شده باشه او را با پنجه قانون میسپاریم.
در کنار افزایش کشت و تولید مواد مخدر که در هلمند یک مشکل شمرده میشه، تعداد زیاد معتادین هم یک مشکل است. با این مشکل شما چگونه مبارزه دارید؟ پیشگرفت
این مهم است که در مقابل از او باید مبارزه شد و ما در این جدی هستیم که پرچون پروشای مواد مخدر باید با پنجه قانون بسپاریم. یک موضوع دوم برای تداوی و پس عادی ساختن معتادین که در جامعه پس رول خدا ادا بکنه، برای اولاد نفقه خدا پیدا بکنه و پس در جامعه حضور پیدا بکنه، برای این ما شفاخانه های مختلف داریم. ما یک کمپلکس کلانه که تقریبا 4.5 میلیون دلار سرش مصرف شده بود او را افتتاح کردیم. بر اینا کورس های حرفه‌ای است، یعنی وقتی که ای از اینجا فارغ میشه دست 4 ماه ای کاملا یک انسان سالم به جامعه میره و میتونه از اون مسلکی که اونجا یاد میگیره در جامعه برای خود یک چیز را پیدا بکنه.
حیات الله حیات والی هلمند بود که در مورد وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در این ولایت صحبت میکرد.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های محترم رادیو آزادی، آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این قسمت برنامه درامه ای را برای تان نشر می کنیم که عبدالنافع همت آماده ساخته است.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت شاهی ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا. ای کی است که سنگ میزنه؟ میگم کی هستی؟ سنگ نزن که کوزی من میده کدی.
نه ترس، مستم ظلمای.
الله خدا نگیرید، دل ما کشیدی، ما گفتم که چی شک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشه میشن. اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و ما هستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات میتپه. نمیبینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه میایم؟
تو باش، تو باش که مسئله کنم یک دقیقه.
چی میکنی؟ کجا رو سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم یک کس گپای موتور رو گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم.
خوب عشق این یک گپ برد بگویم به کس خونه میگینی؟
نه چرا به کس بگویم؟ قصه عشق خودم آدم به کس میگه؟
من بسیار زیاد دوست دارم. خو یک کمک دیگه میشرمم. من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خو چی میکنی رو بان؟ یک چیز دیگه رو برد بگویم؟
آه بگو چی گپ هست؟
گپ بادی نیست، خوشخبریست، خوشخبری. خو نه دیگه تو خنمش، اول باید برم شیرنی بیتی.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برم بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از این قرار است که دل بی قرار است.
دلم هم بی قرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر بابایم راضی شدن، کلی آمادگیان گرفته شد. یک دیگه امی گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میایه. وقتی کنم با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببرین. ای چی گپ هست؟ تو رو میگم در چی فکرها رفتی؟ و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که به خیر عروسی کنیم، حالا چرا تو چرت میزنی؟ خوشحال نیستی به نظرم؟ خیرت خواست؟
خیر خیره، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایه او خود کدام گپ در این موضوع نخود کشید. نه
نه نه، لالایم از گپ بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایتم در خانه باشه و به شما دستمال بدیم. خودیگه مال میرم که نوقت است، مادرم منتظر است. درست است؟ با من خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو قده جان خوش آمدی، بخیر آمدی. برو بابا. خیر چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدی را دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از این کده بدی کلان تو میخواستی که دختر برم بر بچه پودرید بگیری ها؟
اول خود دانه تا دفت و گلاب بشوی قده جان باز نام بچه من رو بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانه تا تو باز دانه گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول من رو ببین، اون بچه پودری تا رو ببین.
بس بس دیگه پاره نزن، بچه من گلوار بچه از، فهمیدی؟ کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو من خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاک بدی و بر بچه پودری دختر منو بگی. اما این سکه ناجل دینجا نمیجله. برو برو در سر دیگه تیرش گفت، فهمیدی یا نه؟
تو نمیشه میوزن که سر بچه من تومت پودری نمیکنی؟
تومت نیست، راسته. تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی. بیبی بیبی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
اوزن اگه بچه ما پودری می بود خو روز اول میگفتی که دختر ما برش نمیتم. او روز خو کلتان راضی بدیم، امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری سه؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنم. اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ آل جنیات برات گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگی رو برم قصه کرد. بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی ایقه زود سرش نمیفهمه.
بس بس دیگه ایقه دروغ نگو، پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گلواره، تر تازه و مقبول است.
توبه توبه، حال خوب شد، گل گلواره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه توبه خدایا. اما من دختر خدا بعد از خواد داتش انداخته نمیتونم زنه که فهمیدی یا نی؟
برا برا برگم شا تنها دختر تو خو نیست به خدا اگه بچه ما به زن مانه فهمیدی؟ شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشین که ما دختر شما وار غریبه را خوازگاری کردیم. اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟ من قبول میکنم که ما مثل شما پیسه دار نیستیم، اما دختر خدا با پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش مندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمیکنم.
شنونده های محترم رادیو سودی، داشته های این هفته ای کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر که باز هم من عبادالله حنانزی در خدمت شما خواهم بود. خداوند نگهدار شما.